ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه سوم مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوب و وفادارمون در ایران و جهان. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی میکنم با آخرین خبرها، گزارش، گفتگو و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن و البته که با خبر آغاز میکنیم و بشنویم تازه‌ترین اونها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، دولت خودگردان کردستان عراق حمله هوایی روز شنبه ترکیه را به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی رئیس این دولت در تماس تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه ناخرسندی خود را از آنچه که رسیدن وضعیت به سطح خطرناکی خوانده ابراز و درخواست کرده است که از خطرناک‌تر شدن آن خودداری شود، چون مذاکره و صلح تنها راه حل مشکل است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو گفته است که آقای بارزانی موقع صحبت با او همبستگی خود را با عملیات ترکیه ابراز کرده است. ترکیه روز شنبه به موازه PKK در شمال عراق و گروه خلافت اسلامی در سوریه حمله کرد و گفته است که در صدد حملات دیگری است. PKK اعلام کرده است که در پی حمله به موازه‌اش توافق آتش‌بس این سازمان با ترکیه در سال 2012 دیگر بی‌معناست. وزارت خارجه بریتانیا توصیه قبلی خود به شهروندانش را برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ایران تغییر داد. این تغییر سیاست در بیانیه‌ای که در سایت این وزارتخانه انتشار یافته اعلام شده است. فیلیپ همون وزیر خارجه بریتانیا گفته است این تصمیم به این دلیل گرفته شده که ریسک سفر به ایران برای شهروندان بریتانیا کاهش یافته که تا حدی به علت کاسته شدن از خصومت با بریتانیا در دوره دولت حسن روحانی است. در این بیانیه اضافه شده که با این حال توصیه به خودداری از سفر به مناطق خاصی در امتداد مرزهای ایران با عراق، پاکستان و افغانستان همچنان باقی است و به علاوه سفارت بریتانیا در تهران همچنان بسته است و مسافران به ایران باید توجه داشته باشند که حمایتی که کنسولگری بریتانیا از آنها میتواند بکند محدود است. از زمان حمله جمعی از بسیجان به سفارت بریتانیا در تهران در سال 90 دو کشور سفارتخانه های خود را در لندن و تهران بستند، اما از سال 92 کاردار غیر مقیم تعیین کردند. بحرین روز شنبه سفیر خود را از تهران برای آنچه که مشورت توصیف شده فراخواند. به گزارش رویترز وزارت خارجه بحرین در بیانیه گفته است که این تصمیم پس از مداخلات خصومت‌آمیز مکرر مقام های ایران در امور داخلی بحرین گرفته شده است. در این بیانیه اضافه شده که بحرین امیدوار است روابط دو کشور به حال عادی بازگردد. بحرین پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر نیز با فراخواندن کاردار ایران در منامه به این سخنان اعتراض کرده و آن را مداخله در امور داخلیش خوانده بود. آیت الله خامنه‌ای گفته بود که ایران حتی پس از رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا سیاست‌های منطقه‌ایش از جمله حمایت از به گفته او مردم مظلوم بحرین را تغییر نخواهد داد. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان از نیمه شب یکشنبه مدت 5 روز در یمن آتش‌بس یک طرفه اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری عربستان هدف از این آتش‌بس دادن امکان تحویل کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگی است. در اطلاعیه نیروی ائتلاف آمده است که این تصمیم به درخواست عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن گرفته شده و این نیرو حق خود را برای پاسخ به عملیات یا جابجایی نظامی شورشیان محفوظ می‌دارد. ساعت پیش از آن خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها گزارش داده بود که حملات هوایی عربستان به تعز در بامداد شنبه 80 کشته به جای گذاشته است. این خبرگزاری به نقل از منابع پزشکی از زخمی شدن دست کم 150 تن نیز خبر داده بود. شاهدان در محل گفتند مواضع حوثی‌ها در این منطقه هدف قرار گرفت و جمعی از فعالان اجتماعی و محیط زیست، اعضای هیئت علمی دانشگاه و شوراهای شهر و روستا و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری در نامه به حسن روحانی خواستار جلوگیری از ساختن یک تونل برای انحراف آب سرشاخه‌های رودخانه کارون به سمت فلات مرکزی شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران برخی سخنان همتای آمریکاییش در مورد توافق هسته‌ای وین را نادرست خواند. از یک تحلیلگر می‌شنویم.
این یک بخشی از توافق‌های کلی است که ایران با جامعه جهانی به عمل آورده و نمیتونه ایران با تاکید به بخشی از این توافق بخش تعهدات قبول صلح منطقه‌ای رو ندیده بگیره.
به شکل واضح و شفاف میگوییم که ورود بازرسان سازمان انرژی اتمی یا بازرسان هر نهاد دیگر به پایگاه‌های نظامی ایران ممنوع است و این کلام نهایی ماست. این را مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته است. رادیو فردا هم دیدگاه یک دیپلمات پیشین را جویا شده است.
آقای ولایتی صاحب نظر در پرونده هسته‌ای نیستند و این مواضع رو برای آرام کردن سطح تشنجی که در داخل بالا گرفته گفته، وگرنه مفاد قطعنامه چیز دیگری رو میگه.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد افشای ترتیبات محرمانه میان ایران و آژانس بین المللی هشداری جدی داد. و از گمانه‌زنی های بسیار در داخل و خارج از ایران در مورد دارایی های مسدود شده ایران خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنان همتای آمریکاییش برخی از سخنان او را در مورد توافق هسته‌ای وین نادرست خواند. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای ظریف با اشاره به سخنان جان کری در مورد باقی ماندن گزینه نظامی بر روی میز، آن را تهدیدی تو خالی توصیف کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه همتای آمریکاییش به گفته او از طناب پوسیده توان آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی سخن گفته است، از آن کشور خواست دوباره اشتباهات گذشته را تکرار نکند. جان کری روز جمعه در سخنانی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا در همین مورد گفته بود: ما این گزینه را از روی میز بر نداشته ایم. این را آشکارا اعلام می‌کنم. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند در این باره که گزینه نظامی تا چه اندازه از سوی مقام‌های ایرانی جدی گرفته می‌شود می‌گوید:
دیدیم آقای کری در برابر کنگره و سنا با تحت چه فشارهایی قرار داره، آقای ظریف در تهران تحت چه فشارهایی قرار داره. بنابراین لازم هستش با یک لحن گزنده‌ای هر کی به متخاصم خودش حرفی بزنه که این رو در کشور خودش بفروشه. به بیان دیگر آقای کری مخاطبان آمریکایی رو داره باشون صحبت میکنه، نه مخاطبان ایرانی. و یا آقای ظریف در این نامه‌ای که صادر کردش مخاطبان ایرانی خودش رو در نظر داده که مخاطبان داخلی خودش رو توجیه کنه که چرا شما رفتید با آمریکا مذاکره داره میکردید، این داره ما رو تهدید میکنه. یه بیانیه میده که آبروداری کرده باشه و بگه که ما با آمریکایی‌ها از در توسل زور اونها وارد نشدیم، بلکه از موضع برابر با اونها مذاکره کردیم.
بر اساس گزارش‌ها، وزیر امور خارجه ایران همچنین همتای آمریکایی خود را متهم کرد که تعهدات موجود در توافق جامعه هسته‌ای وین را با مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد به گفته او خلط کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم بریتانیا:
خلط مفاد از این لحاظ است که قطعنامه 2231 نتیجه توافق‌های سیاسی است که ایران با گروه 5+1 و مستقیما با آمریکا به عمل آورده و در نتیجه تصویب این قطعنامه اونچه که هدف ایران هست، قسمت اعظم تحریم‌ها باید بعد از انجام تعهدات ایران برداشته بشه و بخشی از تعهدات تلویحی این است که ایران به صورت یک کشور متعارفی در بیاد. این یک بخشی از توافق‌های کلی است که ایران با جامعه جهانی به عمل آورده و نمیتونه ایران با تاکید به بخشی از این توافق بخش تعهدات مربوط به قبول صلح منطقه‌ای رو ندیده بگیره. مصوبات شورای امنیت ایران رو به روشنی مشمول بند تهدید امنیت منطقه‌ای کرده و با برداشتن تحریم‌هایی که در نتیجه اجرای قطعنامه 2231 صورت میگیره، عملا بایستی که لغو تهدید منطقه‌ای هم مورد نظر قطعنامه های پیامد شورای امنیت باشه. بین الملل آقای ظریف به نظر من به نوعی این قطعنامه رو دور میزنه و فقط بخشایی از اون رو مورد اشاره قرار میده که مربوط به منافع ایرانه، نه تعهدات متقابل ایران.
محمد جواد ظریف در این حال اشاره کرد که مواردی که جان کری در مورد اقدامات منطقه‌ای ایران و حمایت تهران از متحدان منطقه‌ایش مطرح کرده است، هیچ ارتباطی به توافق جامعه هسته‌ای وین ندارد. آقای ظریف گفت که متحدان منطقه ایران به گفته او در صف مقدم مبارزه با داعش و افراطگرایی قرار دارند و افزود که تهران در این مبارزه از تمامی امکانات خود بهره برداری خواهد کرد. سخنان محمد جواد ظریف در مورد مسائل منطقه‌ای در حالی ابراز شد که وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفته بود که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران به روشنی اعلام کرده اند که با توجه به توافق اتمی آماده اند درباره مسائل منطقه‌ای مذاکره کنند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند:
بسیار ساده لوحانه خواهد بود که تصور کنیم در این همه ساعت‌های متمادی تیم ایران و آمریکا با هم نشستن صحبت کردن، به ویژه به صورت خصوصی دو وزیر خارجه با هم صحبت کردن، فقط موضوع بحث هسته‌ای باشه. مسلماً پرونده تمامی اختلافات رو مرور کرده بودن تا بعد بگن که در فلان مسئله منطقه‌ای مثلا سوریه ایران فلان امتیاز رو میده، تا در پرونده هسته‌ای آمریکا فلان امتیاز رو بده. یعنی یه بدبستانی به گمان من وجود داشته، وگرنه این پرونده هسته‌ای سرانجام نمی رسید. پرونده اختلافات ایران و آمریکا پرونده های مجزا از هم نیستن، بلکه اینها مثل قانون ظروف مرتبطه پرونده هایی هستن که با همدیگه ارتباط دارن، در همدیگه دخیل هستن.
به گزارش خبرگزاری ها، جان کری در سخنان روز جمعه خود با اشاره به مفاد توافق جامعه هسته‌ای در وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 افسوده بود در صورت نقض تعهدات ایران، کشورهای عضو این گروه می توانند از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگرداندن تحریم ها درخواست رأی گیری کنند.
بهروز کارونی گزارش می داد. و اما به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گفته است ما فارغ از هر گونه برداشت کشورهای 5 به علاوه 1 به شکل واضح و شفاف می گوییم که ورود بازرسان سازمان انرژی اتمی و یا بازرسان هر نهاد دیگری به پایگاه‌های نظامی ایران ممنوع است. او افزوده است فارغ از هر گونه اتفاقات و رخدادها در آینده، این کلام نهایی ماست. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند را جویا شده است.
آقای ولایتی در مقام صاحب نظر در پرونده هسته‌ای نیستند و به گمان من این صحبت‌ها رو برای مخاطبان داخلی خودشون میگن، دلواپسانی که نگرانی دارن از این که تمام اسرار نظامی کشور به اطلاع غربی‌ها رسیده بشه و از طرفی با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی کیدن گفته بودن اجازه بازرسی رو نمیدن، ایشون زبان دیگر رهبر هست و این مواضع رو برای آرام کردن سطح تشنجی که در داخل بالا گرفته خطاب به اونها گفته، وگرنه رسیدگی به مفاد قطعنامه چیز دیگری رو میگه.
آقای علیزاده، بازدید از پایگاه‌های نظامی ایران یکی از موضوعاتی بود که همواره مطرح بود. آیا در متن توافق جامعه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در این باره به وضوح روشنگری شده که بازرسان بین‌المللی یا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتونن به این پایگاه‌ها دسترسی داشته باشن؟
اگر به یادتون باشه در روزهای آخری که توافق وین به مشکلاتی برخورد کرده بودش، آقای آمانو یک سفر یک روزه به تهران داشتن با مقامات عالی رتبه ایران مذاکره کردن. بنابر دیداری که ایشون از ایران داشت و مفاد اون به بیرون درج نکرد، ولی منجر به این شد که توافق نامه به نهایت برسه، اینطور استفاده می شود که آژانس دسترسی مبسوط پیدا کرده برای اینکه راستی آزمایی بکنه در هر آنچه که مورد شک و تردید اون باشه، وگرنه توافق وین حاصل نمی شد. ما می باید منتظر باشیم روند بازرسی ها رو شاهد باشیم. البته این مقدار هم اطلاع اطلاع دارم که روند بازرسی ها به نوعی با توافق با ایران انجام می شود، به این معنی که اولا اگر آژانس شکی داشته باشه حتما باید بیاد سررسی بکنه، ولی شک و تردید خودش رو می باید قبلا اعلام بکنه، موضع مشخص رو اعلام بکنه، اگر پاسخ قانع کننده این نتوانست از طرف ایران پیدا بکنه، اون موقع حق اوست که بیاد که بازرسی بکنه بنابر این توافقی که بین ایران و آژانس صورت گرفته.
آقای علیزاده، علی اکبر ولایتی گفته که تهران هیچ وقت نگفته که حمایتش از عراق به دلیل عمق راهبردی این کشوره، و اضافه کرده که یمن هم نباید عمق راهبردی عربستان سعودی باشه. تصور میکنید که آقای ولایتی به این ترتیب چه چیزی رو میخواسته بیان کنه؟
وضعیت منطقه به گونه ای شده که ایران نفوذ خودش رو در عراق توسعه داده و عربستان در یمن، و هر یک به ادعای این که اینها عمق راهبردی ما هستند، بنابراین امکان مصالحه بین دو کشور فراهم نمیشه تا زمانی که عمق راهبردی اون کشور در معرض خطر قرار گیره. با این صحبت آقای ولایتی میخواد بگه که نفوذ وجود ما در عراق به خاطر درخواست طرف عراقی است. خب عیناً همین حرف رو هم طرف عربستانی میزنه که با درخواست رئیس جمهور یمن ما پروازهای عملیاتی به انجام میدیم در خاک یمن. به گمان من صحبت آقای ولایتی صحبت سنجیده ای نیست، به خاطر اینکه هر کشوری خودش تعیین کننده است که عمق استراتژیک او کجاست. ایشون چگونه میتونه بگه که یمن نباید عمق راهبردی عربستان باشد؟ مگر کسی میتونست برای ایران تعیین تکلیف کنه که جنوب لبنان عمق راهبردی ایران نباشد، حزب الله نباشد، بشار اسد نباشد؟ و بنابر این صرفاً ایشون ناظر به این بحث این حرف رو مطرح کرده که شاید بابی برای مذاکره حاصل بشه با گونه ای پاپس کشیدن ایران در عراق و پاپس کشیدن عربستان.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند آشنا می شدید. و ما رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز شنبه ضمن رد هر گونه ضمیمه محرمانه در توافق هسته‌ای اخیر در وین نسبت به افشای ترتیبات محرمانه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هشداری جدی داد. دلیل این هشدار رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی بشنویم.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه سوم مرداد هشدار داد که درز هر گونه اخبار مربوط به توافق محرمانه بین ایران و آژانس برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تأثیر منفی بر اجرای آن خواهد گذاشت. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق فنی بین ایران و آژانس را جدا از توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک عنوان کرد و افزود که اطلاق آن به عنوان ضمیمه محرمانه ی توافق جامع هسته‌ای عنوان درستی نیست. این واکنش پس از آن صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته برخی از مقامات دولت آمریکا به منظور متقاعد کردن نمایندگان مخالف توافق هسته‌ای در کنگره در سخنانی گفتند که بخشی از توافق محرمانه ایران و آژانس را در اختیار اعضای کنگره قرار خواهند داد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، درباره جزئیات آنچه که از آن به عنوان ضمیمه محرمانه توافق جامع هسته‌ای نام برده می‌شود، به رادیو فردا می‌گوید:
در این ارتباط آژانس یه پرسش‌هایی داشت که هنوز پاسخ داده نشده بودند. آژانس هم با ایران به توافقی رسید که یک برنامه اقدام مشترک بذارن به دو موضوع. یکی مربوط به این است که آژانس احتمال می‌دهد که در پارچه این اقداماتی در جهت آزمایش چاشنی‌های برای بمب هسته‌ای صورت گرفته باشد. درخواست بازدید از اون مرکز را می‌کنند. و موضوع دیگر صحبت کردن با متخصصای ایران و پرداختن به یک پرونده‌ای به اسم مطالعات ادعایی که گویا ایران به طور تئوریک روی بمب اتمی کار کرده و مثلا شبیه سازی کرده. سر این موضوع آژانس و ایران به توافق رسیدن که بهش پاسخ داده بشه و این سری نگه داشته شده.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق اخیر ایران و آژانس را موضوعاتی فنی خوانده و محرمانه بودن آن را هم روالی معمول در مناسبات آژانس با سایر کشورها بیان کرده است. اما بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، علت محرمانه شدن توافق اخیر ایران و آژانس را وجود خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای عنوان می‌کند.
از آنجا که آقای خامنه‌ای چندین خط قرمز کشیده بودن، از جمله عدم بازدید از پادگان‌های نظامی، از جمله عدم اجازه صحبت با متخصصین ایرانی، به نحو دیگه هم بگم از اون جایی که حل مسئله بین ایران و آژانس بدون همچین کاری عملی نیست، بنابراین تصمیم گرفتن که به چنین اقداماتی دست بزنن بدون اینکه در ملأ عام و آشکارا باشه، بدون اینکه خط قرمز آقای خامنه‌ای نقض بشه.
جمهوری خواهان آمریکا خواستار دسترسی به توافقنامه‌های ایران و آژانس شدند و دولت اوباما را به خاطر منتشر نکردن این توافقات مورد انتقاد قرار می‌دهند. در ایران نیز شماری از چهره‌های اصولگرا و همچنین نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه خواستند تا در خصوص وجود بندهای محرمانه در توافقنامه جامع هسته‌ای توضیح دهد.
گزارش رضا جمالی از رادیو فردا رو میشنیدید. و ما پس از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، مسئله میزان دقیق دارایی‌های مسدود شده ایران به گمان زنی‌های زیادی در داخل و خارج از کشور انجامیده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ داده است. بشنویم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرده که پس از آزادسازی دارایی‌هایش، پول واقعی که ایران به آن دسترسی خواهد داشت به گفته آقای کری چیزی در حد 50 میلیارد دلار است. این در حالی است که پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این مبلغ را 150 میلیارد دلار اعلام کرده بود و در داخل ایران هم مقام‌های مختلف کشوری از ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی تا علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی از نمایندگان مجلس با تفاوت‌های فاحش رقم‌هایی از 23 تا 150 میلیارد دلار را برای دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور اعلام کرده بودند. حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، می‌گوید تا زمانی که وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و نفت ایران دقیقاً این ارقام را به طور رسمی منتشر نکنند، نمی‌توان به هیچ کدام از اظهار نظرهای کنونی اعتماد کرد.
مسئله این است که در این زمینه واقعیت مجهوله، یعنی این اطلاعی است که وزارت نفت ایران و وزارت دارایی باید بتونند به دست بدند و بعد از اون این در تحلیل است که اقتصاددان میتونه کاری بکنه. منابع اصلی ایران که صادر کننده نفت ایران هستند، اینا باید آمار دقیق قیمت فروش کجا به چه کسی فروخته شده، چه مقدار وصول شده چه مقدار وصول نشده رو به صورت دقیق تا پنی آن داشته باشند. این سردرگمی در این زمینه مایه حیرت از رقم 22 میلیارد دلار از زبان آقای سیف رئیس بانک مرکزی تا رقم 150 میلیارد و از سوی افرادی که در این زمینه مسئولیتی ندارن، نظیر استاندار مثلا تهران، 180 میلیارد دلار بیان شده. این بیان اخیر آقای کری هم در این زمینه متاسفانه هیچ روشنایی بهش اضافه نمی‌کنه. یعنی اولا بیان آقای کری با بیان آقای اوباما متفاوته. بیانات از نظر ایشون نمیتونه دقیق باشه، برای اینکه معلوم نیست منظور ایشون پولایی است که در حوزه ایالات متحده قرار داره که به این حد نباید برسه، یا اینکه در کل سیستم دلاری جهانی که در اون زمینه هم اونا نمیتونن اطلاع خیلی دقیق داشته باشن. به این ترتیب هر چه میگذره به جای روشن‌تر شدن به ابهام مسئله افسوده میشه و حتی به ارقامی که معلوم هستن، یعنی مثلا وقتی گفته میشود 35 میلیارد دلار در شرکت نیکوی وزارت نفت سرمایه گذاری شده، معلوم نیست که این پول یعنی چی شده، یعنی کجاست، یعنی صرف پروژه ها شده، یعنی مصرف شده، یا به صورت پول وجود داره، یا در اختیار این شرکت هست که در آینده سرمایه گذاری بشود. یا وقتی گفته می شود که 22 میلیارد دلار در چین که آقای مظاهری تصحیح کردن به 25 میلیارد دلار، این در واقع وثیقه فایننس چینی هاست، معلوم نیست که یعنی چی شده، یعنی اینکه این پول رو چینی ها نگه داشتن در برابر این فایننس، یعنی امور مالیه پروژه های ایرانی رو تامین بکنن و اینو به عنوان وسیله نگه داشتن، یا اینکه مصرف شده و به چه دردی رسیده. به این ترتیب متاسفانه هر روزی که میگذره به جای نزدیکتر شدن به قضیه به رقم درستتر به ابهام مسئله افسوده میشه. به این توجه داشته باشیم که برخی از این اطلاعاتی گفته میشه جانبدارانه هست.
آقای منصور، خبرگزاری دولتی ایرنا امروز شنبه 3 مرداد ماه در اشاره‌ای گذرا نوشته گفته که اگر مبلغ 150 میلیارد دلار اعلامی باراک اوباما رو مبنای محاسبه قرار بدیم، ما به تفاوت ارقام مربوط به اموال ایران در آمریکاست که با وقوع انقلاب سال 57 بلوکه شد. چقدر میشه به این حرف اعتماد کرد؟
اینا همه به نظر بنده حدس و گمان و تیر رها کردن در تاریخی است. ارقامی که ایران در آمریکا داشت ارقام بسیار پایین تری بود و بعد از اون صد بلا تر این ارقام اومده، یعنی بارها دادگاه‌های آمریکایی ایران رو به بهانه‌های تروریسم محکوم کردند و صدم دیدگان جریمه‌های خواستار شدند. دولت آمریکا خزانه داری از این مبالغ برداشته هزینه اونها کرد. در نتیجه معلوم نیست که ایران از این رهگذر چه مقدار در آمریکا داره، وانگهی چون آمریکا که وارد کننده نفت ایران نبوده، هر چی بوده در زمینه پول بلوکه شده در آمریکا مربوط به قبل از انقلاب. بعد از اون پول‌ها در ژاپن، در کره جنوبی، امارات متحده عربی و در چین، در هند و کشورهای از این دسته که نفت ایران وارد کردن نتوانستن به علت تحریم نظام بانکی پول رو واریز بکنن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که هر بار در اون آرش حسنیان ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها هنگام بازداشت در آبان ماه سال 91 8 نفر بودند، همگی از بهائیان استان گلستان. پس از چند روز تحمل بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهرستان گرگان، سیامک صدری و 5 بهایی بازداشت شده به تهران انتقال یافتند تا کار بازجویی از آنها در تهران پیگیری شود. سیامک صدری، آنطور که بعدها همسرش در نامه‌ای به محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه نوشت، در برابر چشمان فرزندانش و در هجوم ماموران به منزلشان بازداشت شد. او از بهائیانی است که در دهه 60 و به رغم قبولی و دارا بودن شرایط ورود به دانشگاه، به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل باز ماند. پرونده اتهامات سیامک صدری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او نیز همچون تمام بهائیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود. حالان که به نوشته همسرش، تنها جرم و اتهام آقای صدری کمک‌های او به خانواده بهائیان و رسیدگی به آنان بود و اعتقادش به آیین بهائیت. سیامک صدری در نهایت پس از ماه‌ها بلا تکلیفی در زندان رجایی شهر کرج حکم صادره علیه خود را دریافت کرد. او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. سیامک صدری در مدتی که در زندان رجایی شهر کرج زندانی بوده، نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را همراه با دیگر زندانی‌های سیاسی عقیدتی امضا کرده است. در یکی از این نامه‌ها که در آبان ماه سال 94 منتشر شد، او همراه با 50 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر خطاب به مسئولان قضایی ایران از آنان خواسته بودند تا از آنچه آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی می‌نامیدند جلوگیری کنند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، در گزارشی که از زندانیان عقیدتی سیاسی این زندان نوشته بود، سیامک صدری را شیرنی پزی زبردست معرفی کرده بود که به مناسبت‌های مختلف از جمله ماه رمضان با وسایل ساده داخل زندان برای دیگر زندانیان زولبیا و بامیه درست می‌کرد. سیامک صدری در پاسخ به یکی از پرسش‌های مسعود باستانی که از او پرسیده بود آیا پس از آزادی و به دلیل سختی‌ها و مشقت‌های زندگی ایران را ترک خواهد کرد یا در ایران خواهد ماند، با تأکید گفته بود هرگز ایران را ترک نمی‌کند، چرا که به گفته این شهروند بهایی اهل گرگان در ایران چیزهایی هست که دوستشان دارد. سیامک صدری دوره ی حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شماری دیگر از همکیشان بهایی‌اش می‌گذراند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و منتظر پیام های شما هستیم. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر از جمله شنوندگان سحرخیز ما در ایران هستید، پایان این مجله ممکنه به معنی نزدیک شدن زمان رفتن به بستر باشه. خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز یکشنبه خوب در پی اون براتون آرزو میکنیم و یادآوری میکنیم که مجله صبحگاهی ما، صبحانه با خبر تصویری رادیویی ما را، یعنی تلویزیونی رادیویی ما رو از دست ندید و اگر که هم جزء دسته‌ای هستید که نمی‌خوابید، مجله نیمه شب ما از یاد نرود.